بسم الله الرحمن الرحیم.
حدیث اول، حدیث شماره دوم اصول کافی، صفحه 413 عربی. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل. ای آیه که میخونم در سوره احزاب آیه 71، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. معنای آیه اینه که خداوند میفرماید که ما امانت را که هرچی هست بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم. حالا این عرضه به چه صورتی است که ما که کیفیتش رو نمیفهمیم، چون ما زبان کوه و دشت و دریا و آسمان و زمین رو نمیدونیم، ولی خدا که زبان اونا رو میدونن و اونها هم زبان خدا رو میدونن. اونا زبان خدا رو میدونن در حد ظرف وجودی خودشون، بله که میدونن. از کجا فهمیدیم که اونا زبان خدا رو میدونن؟ برای اینکه از نظر تفکر قرآن کریم تمامی موجودات، حتی جمادات که ما اسمشو جماد میگیم، اینا زبان دارن، اینها شعور دارن، اینها درک دارن، اینها گفتار دارن، اینها شنیدار دارن، چشم و گوش دارن. تمام اینایی که میگم متکی بر قرآن کریمه، حتی نه روایات. روایات هم خیلی گفتن، یعنی متن قرآنی. مثلا یکی از اینها اینه: یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خدا را تسبیح می کنند تمامی موجودات آسمان ها و زمین. جز موجودات زمین چیه؟ جمادات هستند. حتی جمادات تسبیح خدا می کنند، اما تسبیح خدا را ما نمی شنویم. خود قرآن هم میگه شما نمی شنوید، نمی فهمین. و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. یعنی تمام موجودات تسبیح خدا میکنن، اما شما تسبیح موجودات رو نمیفهمین. خب اینو به عنوان مقدمه عرض کردم که ما فکر نکنیم که انسان تنها موجود با شعوره. البته انسان جز گلهای سرسبده، جز برگزیدگانه، توی آفریدگان هست، اما فقط انسان شعور داره اینجوری نیست، بقیه موجودات هم شعور دارن. پیامبران، ائمه، صالحان، کسانی که گوش برزخیشون بازه و چشم برزخیشون بازه، صدای تسبیح موجودات را میشنون و میفهمن. روایت داره که پیغمبر اکرم در غار حرا موقعی که مبعوث به رسالت شدن، وقتی میومدن از غار حرا در جبل النور، انشاءالله خدا قسمتتون کنه با هم دیگه بریم، از جبل النور تا مکه تا کعبه خیلی راست، تقریبا 7 کیلومتره پیغمبر پیاده می اومدن. همینجوری که می اومدن تمام این موجودات اطراف می گفتن السلام علیک یا نبی الله، همه به پیغمبر سلام می کردن به نبوت. در حدیث داره که ابراهیم خلیل یه بار خیلی به اصطلاح حال پیدا کرد، خیلی حال پیدا کرد، گفت سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. یهو دید سنگریزه ها، ریگها، خاکها، جانوران، حشرات، هر چی در اطرافش هست با ابراهیم میگن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. یعنی میخوام بگم که این یه تئوری و یه فرضیه و یه احتمال نیست، بلکه چیزیست که به اصطلاح متن قرآن کریم دلالت بر اون میکنه. یه نکته دیگه که میگم که حرفم میزنن، گوش دارن، زبانم دارن، اینه که در روز قیامت زمین، جوانا مواظب باشید، زمین، سجاده، میکروفون، پایه بلنگو، میز، فرش، همه اینا به نطق در میان. در متن قرآن داره که انسان گناهکار وقتی میبینه اینا به نطق آمدن، و شهادت دادن بر گناه انسان گناهکار، اعتراض میکنن به اینا که کی شما را به نطق در آورد، به زبان در آورد؟ میگن انتقن الله الذی انتقى کل شیء، ما را به نطق آورد خدایی که هر چیز را به نطق میاره یا آورده. معلوم میشه هر چیزی میتواند نطق کند، استعدادشو داره. حالا بگذارم از این بحث که خیلی بحث دلنشین و جالبی است و از نظر هستی شناسی قرآن کریم و روایات خیلی نکته های مفید، زیبا و دلپذیری داره که قرآن کریم معتقده که تمامی موجودات با شعورن، گوش دارن، چشم دارن، زبان دارن، ضبط میکنن، نگه میدارن، به موقعش حرف میزنن. باز اینجا یاد یک به اصطلاح حدیثی افتادم که یک تفسیر راجع به روایاتی که هست درباره امام زمان، ارواح نافده وقتی تشریف میارن زمین همه گنجینه های خودشو بیرون میریزه، برخی از حدیث شناسان گفتن یکی از اون اسراری که خزائنی که بیرون میریزه چاهاییست که امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها سخنانشون رو به چاه میگفتن. چاه تمامی سخنان امیر المؤمنین رو، اسرار رو نگه داشته و موقعی که امام زمان علیه السلام تشریف میارن حرفا رو بیرون میریزه. حالا این حرفا بعضیاش یک کمی سنگین قبول کردنش، بعضیاش سبکتره، کاری ندارم، ولی اونی که الان میخوام بگم اینه که زمین و آسمان، جمادات و نباتات و حیوانات و تمام موجودات شعور دارن و این مسئله ایست از نظر هستی شناسی قرآن مسلمه. خب امام صادق علیه السلام این آیه رو خوندن در 71 سوره احزاب، ما عرضه کردیم امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها، یعنی گفتیم که بیاید این امانت ها رو نگه دارید، تحمل کنید، حمل کنید، این امانت رو نگه دار، این بسته یه روز خدمتتون باشه، یه دو ساعت خدمتتون باشه، من برم زیارت و بیام. ما میگیم معمولا امانت. فابین ان یحملنها، آسمان ها و زمین و کوه ها ابا کردند که او را حمل کنند، یعنی گفتن که ما نمیتونیم این امانت رو، امانت سنگین رو به دوش بکشیم. و اشفقنا منها، از این امانت ترسیدن، خوف داشتن، ترسیدن که نتونن حقش رو ادا کنن. و حملها الانسان، انسان تحمل کرد، بار امانت رو به دوش کشید. انه کان ظلوما جهولا، در این حالی که انسان هم ستمگره هم نادانه، یعنی بار امانت رو کشید، اما یک موجودی است که در این حالی که بار امانت رو کشید هم ظلومه، هم خیلی ستم میکنه، گناه میکنه و هم جهول، هم نادانه. این امانت چیست؟ قال امام صادق علیه السلام فرمود هیه ولایت و امیر المؤمنین علیه السلام، این امانتی که آسمان ها و زمین و کوه ها تا به تحمل کشیدن اون رو به دوش نداشتند، ولایت امیرالمومنین و سرپرستی امیرالمومنین علیه السلامه. خیلی سنگینه. حالا یه ذره از سنگینیاش من بگم که چرا سنگینه. برای خاطر اینکه همونطوری که سرپرستی خیلی مقام سنگینه، قبول سرپرستی هم خیلی مقام سنگینیه. برای اینکه قبول سرپرستی یعنی با رهبر حرکت کردن، با رنگ رهبر رنگامیز شدن، با سخن او گرویدن، به راه او گام نهادن، با اراده او نگریستن، با اراده او سخن گفتن، با اراده او عبادت کردن. خیلی سخته، آدم گاهی با خودش دعوا داره، با خودش درگیری داره. دیدی در این دور زمان ها خیلیه این مسئله تشتت، آزردگی روحی، افسردگی، استرس، کمپلکس ها و رفلکس های روانی، اینا همه چیه؟ با خودش درگیری داره، با خودش نمیتونه کنار بیاد. اینه دیگه حاصلش، اینه انسان گاهی با خودش درگیری داره. خودش باید با خودش بر خودش مسلط باشه. حالا روایت اینجوری تعبیر میکنه: عقل بر نفس اماره، تقوا بر شهوت باید مسلط باشه و غالب بیاد. خیلی مشکله. لذا پذیرش امانت الهی که همون سرپرستی امیرالمومنین علیه السلام خیلی کار مشکلی. سرپرستی امیرالمومنین خیلی وقتا اینجوریه، مثلا فرض کنید که یه تاجری یا یه کارخونه داری یا یه مهندسی به من میگن که ما دنبال یه کارمند میگردیم با این خصیصا، من یه نفر معرفی میکنم، میره مصاحبه میکنه، میاد میگه حاج آقا خیلی مشکله، کار ایشون خیلی دقیقه، خیلی مشکله، من باید سر ساعت برم سر ساعت بیام، کار خیلی سنگینه، مسئولیتش خیلی سنگینه، تعهدش خیلی بزرگه. بله که بزرگه. باید روزی چند میلیون چند صد میلیون اموال من جابجا کنم، من باید انبارداری کنم، انبارگردانی کنم، باید حسابداری کنم، باید خیلی دقیق باشم، خیلی سنگین، نمیتونم. پس قبول ولایت به این سادگی نیست، قبول ولایت سنگینه. لذا کوها و زمین و آسمان نپذیرفتن، نتونستن بپذیرن که سرپرستی امیرالمومنین رو، ولایتشو قبول کردن به معنای اینکه اهل ولایت باشن، اما اونجوری که مثل ما حرکت کنن، دارای اختیار آزادی باشن، خودشون انتخاب کنن ولایت امیرالمومنین رو قبول کنن، نه ولایت دیگران را، نه ولایت شیطان رو، کار خیلی سنگینی است. هیا ولایت امیرالمومنین. این حدیث اول از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه 71 سوره احزاب. حدیث دوم، عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، آیه این است، آیه در سوره انعام آیه 81، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کسانی که ایمان آوردند ایمانشون رو با ستم و ظلم مخلوط نکردند. الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی ایمانشون رو لباس ستم نپوشوندن. خب این یه آیه است، اینا خیلی قیمت دارن، خیلی نمره دارن، ایمان دارن اما مرتکب ظلم و مرتکب گناه نمیشوند. قال، حضرت فرمود الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن، یعنی آمنوا به ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من الولایه، اونایی که ایمان آوردن به آورده پیامبر از ولایت، پیغمبر آورده، گفته به من میخوای ایمان داشته باشی، به خدای من میخوای ایمان داشته باشی، باید سرپرستی اینو قبول کنی. این دیگه در دنیا اینجوریه دیگه، یه کسی در بزرگترین کشورهایی که مثلا خیلی دموکراتیک رفتار میکنن، کشورهای دموکراسی، حکومتشون دموکراسی، حکومت مردم بر مردمه، میگه که من رئیس جمهور میشم به شرط این که هیئتمو خودم انتخاب کنم، با رأی انتخاب نشه. میگم باشه. میگم من میپذیرم به خاطر اینکه در مدیریت کلان میگن که هر مدیر کل میتواند 6 نفر تا 7 نفر رو مستقیم ارتباط داشته باشه، من اون 6 نفر یا 7 نفر معاونین اول خودم رو خودم انتخاب میکنم. میگن اشکال نداره، خودت انتخاب کن، شرط میکنه دیگه. میگه که پیامبر اکرم میفرماد که کسانی که به من ایمان میارن باید ولایت و سرپرستی این فرد را و افراد بعد از این رو بپذیرن. لذا میفرماد والذین آمنو، کسانی که ایمان آوردن به اونی که پیغمبر آورده، که پیغمبر قرآن آورده و ولایت آورده، که ولایت هم از قرآن استفاده میشه، یعنی پیغمبر قرآن آورده و قرآن، ظاهر قرآن آورده و باطن قرآن آورده، سطح قرآن آورده و بطن قرآن آورده، اونایی که ایمان آوردن به پیغمبر درباره اونچه که آورده است که عبارت از ولایته، ولم یلبسوا ایمان هم به ظلمن، یعنی ایمانشون رو به ظلم ملتبس مخلوط نمی کنن، ولم یخلطوها به ولایت فلانن و فلانن، ایمان آوردن به پیغمبر اما ایمانشون رو قاطی نکردن به قبول سرپرستی اولی و دومی. چون امام صادق علیه السلام در زمان تقیه می زیسته و نمی توانسته خیلی جاها صریح صحبت کنن، لذا بسیاری از روایات ها داره که الاول و ثانی و ثالث، خیلی از مثل یه قسمت زیارت عاشورا، اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدا به سان اولا ثم الثانیه و الثالثه و الرابعه اللهم الان یزید خامسا. خب یزید خامس باشه رابعش میشه معاویه و دیگه همینطور. میفرمایند ولم یلبسوها بظلمن، ولم یلبسو ایمانهم بظلمن. امام صادق علیه السلام میفرماید که یعنی ایمانشون رو به ظلم مخلوط نمیکنن، یعنی مخلوط نمیکنن ایمانشون رو به ولایت فلانن و فلانن. فهو الملبس به ظلم، کسی که ولایت فلان و فلانو بپذیره این ایمان خودش رو به ظلم، اجازه میدین ظلم رو معنا کنم، یعنی شرک، ایمانشون رو به شرک مخلوط نمی کنن. چون حقیقت پذیرش ولایت کسانی که خدا اونها رو به ولایت تعیین نکرده شرکه، شرکه. یعنی کسانی که ولایت فلان و فلان رو پذیرفتن مشرکن، بله مشرکن، پس نجسن. حقیقتشون خود ائمه میفرمان که باطنشون کافره، ظاهرشون هم اسلام رو داره، خود ائمه میفرمان برای درونشون شرک. همونطوری که ریا شرک سبکه، شرک خفیست، اما کسی که ریا میکنه یعنی برای خدا، من صحبت میکنم که هم خدا خوشش بیاد، هم امام زمان خوشش بیاد، هم حاج آقا ها خوششون بیاد منو دعوت کنن به من پیتزا بدن، این شرکه، شرک خفیست. و در شرک خفی، با اینکه شرکه، اما کسی که دارای این شرکه نجس نخواهد بود. فهو الملبس به ظلم. حدیث سوم، حسن ابن نعیم صحاف قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل فمنکم مؤمنون و منکم کافرون. آیه قرآن، آیه در کجاست؟ آیه در سوره تغابن آیه 3، هو الذی خلقکم فمنکم مؤمنون و منکم کافر، فمنکم کافرون و منکم مؤمن. خدا شما را آفریده، آزاد هم هستیم، بعضیاتون مؤمنین بعضیاتون کافرین. بسیار خوب. خب یعنی چه این؟ سوال کردم از امام صادق علیه السلام، اینو توضیح بفرمایید. فقال، امام صادق فرمود عرف الله ایمانهم به ولایتنا و کفرهم بها. خداوند متعال ایمان و کفر اونها را با ولایت ما شناخت. یعنی فمنکم مؤمنون یعنی اونایی که ولایت ما رو قبول کردن، و منکم کافرون یعنی کسانی که ولایت ما رو قبول نکردن. امام صادق علیه السلام میفرماد که تفسیر این آیه این است، یوم اخذ علیهم المیثاق، روزی که از مردم پیمان گرفت. کجا پیمان گرفت؟ فی صلب آدم و هو ذرون، موقعی که اینا در پشت آدم بودن و هنوز موجودات بسیار ریزی بودن که هنوز قابلیت ابراز وجود نداشتن. حدیث چهارم، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. کسی که اطاعت از خدا و رسولش کند رستگاری بزرگی پیدا کرده. سوره احزاب آیه 70. و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزن عظیما. کسانی که از خدا و رسولش اطاعت کنند رستگاری بزرگی یافتند. بسیار خوب. میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام درباره این آیه، فرمود من یطع الله و رسوله فی ولایت علی و ولایت الائمه من بعده فقط فاز فوزن عظیما هاکذا نزلت. معنای آیه اینه، اینجوری نازل شده آیه. منظور آیه این است که کسی که اطاعت کند از خدا و از رسول در ولایت علی، خیلی روشنه، کسی که از رسول اطاعت کند باید همه حرفاش اطاعت کنه. رسول که از پیش خودش سخن نمیگوید، اون هم درباره مسئله مهم ولایتی مثل این مسئله. حدیث پنجم، عن عبدالرحمن ابن کثیر، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی، درباره این آیه. این روشن فکرای امروز که میگن که راجب خمس در قرآن آیه نیست، درباره زکات آیه اومده خمس نیومده، اولا که دلیل برای این که خیلی این آقایان کم مطالعه هستند، برای اینکه زکات در قرآن کریم، این زکاتی که آمده به معنای زکات خاص نیست. همه جا زکات یک واژه عمومی است، به معنای تزکیه مالی است، همونطوری که در معنای زکات صدقه و واژه های دیگر هم آمده، انفاق، صدقه، زکات و امثال اینها در همین معنای زکات عام آمده که شامل زکات مالی، زکات واجب و زکات مستحب میشه. اما راجع به واژه خمس هم در آیه 40 سوره انفال آمده. آیه این است: عبدالرحمن ابن کثیر میگه از امام صادق پرسیدم که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، بدانید بهره هایی که میگیرید، استفاده هایی که میکنید. سنی ها برای اینکه حق اهل بیت پیغمبر را بهشون ندن، این غنمتم را آمدن به معنی غنیمت جنگی گرفتن، در حالتی که لغت غنیمت تو معاملات معمولی هم میگن، یک به اصطلاح فقهی است، من کان له الغنم فعلیه الغرم، غریم، میگن کسانی که منفعت میبره ضررم باید ببره، ضررم مال اونه. این یک اصطلاح فقهی است برای معاملات توی به اصطلاح اصطلاحات فقهی اهل سنت هم هست. و غیر از این که مسئله خمس از زمان پیغمبر بوده، تو خود کتاب های سنی هم هست و یکی از حرکت های سیاسی خلفا برای از کنم که از میدون کنار زدن اهل بیت این بوده که خمسشون رو گرفتن، همطوری که فدکشون رو گرفتن، همطوری که حقوق دیگرشون رو گرفتن. منظورم اینه که داستان خمس چیزیست که در زمان پیغمبر بوده و کسانی که تحقیق کردن مثل همون مقدمه مرآت العقول در جلد اول مفصل راجع به این مسئله بحث شده از کتابای اهل تسنن، کتابای معتبر اهل تسنن. حالا اینو فقط به اشاره عرض کردم. گفت که از امام صادق علیه السلام پرسیدم که این آیه ای که در اینجا میفرماید که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، خب خدا رو شناختم، رسولش را هم شناختم، این ذی القربا کیا هستن که یک پنجم بهره های مالی مسلمین و مؤمنین به اونها میرسد؟ قال، امام صادق علیه السلام فرمود امیر المؤمنین و الائمه. منظور از ذی القربا که در این آیه آمده امیر المؤمنین و ائمه بعد هستن، چون این ذی القربا داستان مفصل تری داره. این ذی القربا محبت به اونها و پذیرش سرپرستی اونها و ولایت اونها مزد و اجر رسالت پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه. پس منظور از ذی القربا امیر المؤمنین و ائمه است. غیر از این که امام صادق فرمودن، کتاب های اهل تسنن هم در ذیل آیه ذی القربا این ذی القربا را حداقلش اینه که امیر المؤمنین حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین رو جزء افراد ذی القربا دونستن. البته سعی کردن بعضی از مغرضین اونها در ذی القربا زنان پیغمبر رو هم مثل حفصه و عایشه، و بیشتر اصرارشون رو حفصه و عایشه بوده، داخل کنن. حدیث ششم: عبدالله ابن سنان میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل، پرسیدم از این آیه و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، سوره اعراف آیه 180، و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، از اینایی که آفریدیم یه گروهی هستن که اینها بالحق هدایت میکنن، یعنی دستور هدایتشون از حق دارن، هدایتشون هدایت به حق است، از جانب خدا مأمور به هدایتن، یک دست در عالم حق دارن اگرچه هدایت میکنن. و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، از میان اینهایی که ما آفریدیم گروهی هستند، امتی هستند که اینها هدایت به حق میکنن و به حق عدالت می‌ورزند. گفتم این امت کیا هستن؟ قال امام صادق علیه السلام فرمود اون امت که بعضی از قرائت‌ها هم امت رو ائمه خوندن و ممن خلقنا ائمتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. بعید ندونید که با یک همزه تغییر در قرائت رو این کارو کردن به خاطر اینکه اون چه که بخواهن انجام بدن. البته این تحریف نیست، اختلاف قرائته. ائمه ما بزرگواری کردن فرمودن که اون جوری که مردم میخوانن بخوانید که اختلاف نشه. قال هم الائمه. حدیث هفتم عن ابی عبدالله علیه السلام. این حدیث برای خود من خیلی جالب بود، قبلها دیده بودم فراموش کرده بودم، موقعی که برای بحث امشب مطالعه میکردم خیلی لذت بردم. عن عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی، این آیه که میخونم آیه هفت سوره آل عمرانه. این آیه خیلی معروفه. اول مضمون آیه رو میگم. قرآن میگه که آیات قرآن دو قسمن، آیات محکمن آیات متشابه هستن. امام صادق علیه السلام میفرماد آیات متشابه یعنی اونایی که ظاهرشون انسان را که جاهل است و نادان است به اشتباه میبره، مشتبه میشه بر جاهل. آیات متشابه نمیشه یک معنا ازش استفاده کرد، معانی گوناگون داره، نمیشه به یک معنا حمل کرد. آیه اینه هو الذی انزل علیک الکتاب. پیامبر، خدا کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد. منه آیات محکمات، برخی از آیات آیات محکم هستند. هن ام الکتاب، اینا مادر کتابن، ام الکتابن. حالا ام الکتاب خودش خیلی بحث داره، معنای تحت لفظش اینه که اینا مادر کتابن، امن، اینا فونداسیونن، اینا پایه‌ن، اینا اصلن. بعد دنبال آیه اینه و اخر متشابهات، یه عده آیات دیگری هستن که آیات متشابه هستن. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونایی که در دلشون میل به باطل هست، مانند اکثریت قریب به اتفاق روشنفکران امروز و دیروز از اول تاریخ اسلام تا حالا. عرض کردم این که روشنفکر میگم این کسی که حرف میفهمه، مطلب بلده، تجزیه تحلیل میکنه، ذهنش پردازش داره، اینو نمیگن روشنفکر. منظورم از روشنفکر کسانی هستن که اول اندیشه های را استوار میکنن، عقاید خودشونو بر قرآن و بر دین تحمیل میکنن، اینو میگیم روشنفکر. بلا روشنفکران حقیقی و واقعی اصلش از کنم که ائمه و پیامبر اکرم هستن. اکثریت قریب به اتفاق، نزدیک به اتفاق روشنفکران و مدعیان روشنفکری و دینشناسی، به خصوص اونایی که در غرب تحصیل کردن، نمیگم همشونا، استثناء داره هر هزار نفر یه نفر، اینا معمولا کسانی هستن که فی قلوبهم زیغون، یعنی یه فکری دارن میخوان تحمیل کنن فکر خودشونو. و این همون مصداق تفسیر به رأی قرآنه که قرآن پیغمبر فرمود من فسر القرآن به رأیه فأصابه او اخطأ فلیتبوا یا یتبوا مقعده من النار. در روز قیامت تخت و صندلی که روش میشینه پر از آتشه، برای اینکه این رو آتش نشسته حرف میزنه، تو آتش نشسته تفسیر میگه. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونایی که در دلشون میل به باطل است و دلشون میخواد که دین رو اونجوری که خودشون میخواد تفسیر کنن، فیتبعون ما تشابه من، پیروی میکنن آیات متشابه را که چند معنا داره و به یه معنا نمیشه حمل کرد، ابتغاء الفتنه، به خاطر اینکه فتنه بیاندازن، دنبال فتنن، و ابتغاء تعویله، میخوان بگن ما تعویل آیات رو میدونیم، و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اون بحث مفصلی داره که در این آیه از این آیه مفسران ما استفاده میکنن که تأویل قرآن را خدا میداند و راسخان در علم، و طبق روایات متواتر شیعه و سنی راسخان در علم امیرالمؤمنین است تا امام زمان ارواح ناصدا، و اینا کسانی هستن که تأویل قرآن رو میدونن، لذا متشابه رو باید به اونا مراجعه کرد. و از همینجا مسئله خودبسندگی قرآن که از زمان عمر ابن خطاب بوده، او گفت خودبسندگی قرآن. گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بر ما بسه، قلم و دوات نیارین که حدیث بنویسه و ما خودمونو سرگرم حدیث بکنیم. و داستان خودبسندگی قرآن با همین آیه هفت سوره آل عمران از بین می رود. حالا این خودش داستان مفصلی داره و خیلی جالبه، فقط اشاره کردم چون میخوام که این حدیث رو بخونم، شاید بتونم یکی دو تا حدیث دیگر هم بخونم. پس آیه اینه: هو الذی انزل علیک الکتاب، خداوند بر توی پیغمبر کتاب قرآن رو نازل کرد. منه آیات محکمات، یه عده آیات و نشانه ها محکمن و اخر متشابهات، و یه عده متشابهات هستن. کسانی که مرض قلب دارن، در دلشون قرض مرضه، از آیات متشابه پیروی میکنن. چقدر زیبا خود این آیه را امام صادق علیه السلام تفسیر و تعویل میکنن. میفرماین که منه آیات محکمات هن ام الکتاب، آیات محکماتی که مادر کتابن، یعنی بقیه آیات کتاب باید به اونجا برگرده، همطور که بچه به بغل مادر برمیگرده. هن ام الکتاب، قال امیر المؤمنین والائمه علیهم السلام، این آیات محکمات که مادر کتابن، تفسیر کتاب، تأویل کتاب، متشابهات کتاب، محکمات کتاب، باید به اونها مراجعه کنه. این امیرالمؤمنین است و ائمه بعد از امیرالمؤمنین. و اون آیات متشابهی که کسانی که در دلشون مرض است از اونها پیروی میکنن، قال فلانون و فلانون، خلیفه اول و دوم، آیات متشابه هم که کسانی که در قلبشون مرض است از اونها پیروی میکنن. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونایی که در دلشون میل به باطل هست، اصحابهم و اهل ولایتهم، اصحاب آیات متشابه و اهل ولایت اونها هستن، کسانی که سرپرستی اولی و دومی رو قبول کردن و با اونها بیعت حقیقی کردن. فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله فما یعلم تعویله الا الله والراسخون في العلم. حضرت میفرمایند که اینا میخوان که فتنه جویی کنن، اینا میخوان که تعویل قرآن بکنن، در حالت که تعویل قرآن رو جز خدا و راسخان در علم نمیدونن. راسخان در علم هم امیرالمومنین و ائمه بعد از او هستن. حدیث بعدی: مالک جهنی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قوله عز و جل و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، به من وحی شده، دقت بفرمایید، به من وحی شده این قرآن تا بترسانم شما را و کسانی را که این قرآن به اونها برسد. اینجوری معنا میکنیم، غلط هم نیست، درست هم هست. اما ببین امام صادق علیه السلام چجوری معنا میفرمایند. مالک جهنی میگه به امام صادق علیه السلام گفتم که این آیه را معنا بفرمایید. آیه عرض کردم که در سوره انعام آیه 18 فرمود من بلغ، حالا اینو من اینجوری تعبیر میکنم برای اینکه بهتر بتونم تفهیم کنم، فرمود که من بلغ عطف به فاعل لانذره هست، یعنی به من وحی شده این قرآن تا من شما را بترسانم با قرآن و کسانی که این قرآن به اونا میرسد بترسانن شما را با این قرآن. و اوحی الی هذا القرآن، این قرآن به من وحی شده لانذرکم، برای این که من بترسانم با این قرآن شما را انذار کنم. و من بلغ، و کسانی هم که این قرآن به اونها میرسه، اونها وارث قرآن هستن، اونها بتونن با این قرآن شما را بترسانن. قال من بلغ ان یکون اماما من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که میرسد که امام می شود از اهل بیت پیغمبر، فهو ینذر بالقرآن، پس او هم مانند من انذار می کند به قرآن. کما انذر بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همونطوری که رسول خدا به وسیله این قرآن انذار کرده است، که منظورش اهل بیت پیغمبر هستن از امیر المومنین تا امام زمان. اینا من بلغن، یعنی کسانی که قرآن به اینها میرسه و کسانی که میرسن به مقام امامت و کسانی که مانند پیغمبر شأن انذار دارن. عرض کردم که شأن امام سه چیز است، همه شؤونات پیغمبر رو داره غیر از تشریع شریعت و آوردن قانون و حکم و شریعت جدید. همه شؤون پیغمبر رو امیرالمومنین و ائمه دیگر دارن. حدیث آخر که میخونم از امام صادق علیه السلام این حدیث است: ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام فی قولهی و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه فلم نجد له عزما. آیه در سوره طه آیه 114: از پیش با آدم پیمان بستیم، آدم پیمان خود را فراموش کرد و ما برای او تصمیم جدی نیافتیم. ولم نجد له از ما. لذا بعد از اینکه توبه کرد، پیامبران بعدی که این عهد رو پذیرفتن شدن اولول عزم. پیغمبر حضرت آدم ولم نجد له از ما، با اینکه پیغمبر بود، اون عزم پیامبران دیگر را سریع نداشت، فنسیه ولم نجد له از ما. اما پیغمبران بعد که این معاهده رو زود قبول کردن و فراموش نکردن شدن پیغمبران اولول عزم، یعنی صاحبان تصمیم جدی. حضرت فرمود که عبدالله ابن سلام میگه از امام صادق پرسیدم که لقد عهدنا الى آدم من قبل، معاهده کردیم. چی رو معاهده کردیم؟ حضرت فرمود کلمات فی محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریتهم. پیمان بستیم با آدم درباره این افراد و کلماتی رو القا کردیم، چون اون آیه که فتلقا آدم و من ربه کلمات، در اونجا هم روایات صحیح داریم که منظور از این کلمات نام پنج تن اهل بیت پیغمبر و پیغمبر هست. بعد فنسیه، اون فراموش کرد. هاکذا والله، امام صادق میفرماد هاکذا والله نزلت علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق علیه السلام قسم میخورن که به خدا قسم این چنین نازل شده، این از معنا و تفسیر و تأویل آیات. لذا در اون روایات دیگری که حضرات میفرمایند که ثلث قرآن درباره ماست، ثلث قرآن درباره دشمنان ماست، ثلث قرآن هم درباره احکام و قصاص و بقیه احکام در یه سری روایات، اینه که هر کجا که صحبتی هست از مؤمن، از اخیار، از ابرار، از صالحان، از متقین، اونجا اول کسانی که در صف اول ایستادن از مصادیق ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هستند.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.